أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که علم اجمالی که بعض اطرافش از محل ابتلا خارج است آیا منجز است ام لا. فعلا بحث بر مبنای شیخ و من تبعه هست که می فرمودن خارج از محل ابتلا حکم فعلی ندارد. روی مبنا داریم بحث می کنیم. عرض کردیم روی این مبنا علم اجمالی منجز نیست، کما قال شیخ، کما قال آخون، چون علم به حکم فعلی نداریم. اگر نجس در داخل محل ابتلاست حکمش فعلیه، ولی اگر در خارج از محل ابتلاست حکمش فعلی نیست. پس ما اصل حکم فعلی را یقین نداریم. شاید نجس در اونجاست که خارج از محل ابتلاست، اونم که حکم فعلی ندارد. این واضحه رو مبنای شیخ و آخون مسئله واضحه. شبهی که در مقام بود این بود که ممکن است کسی بگوید درست است ما علم به حکم فعلی نداریم چون ابتلا شرط فعلیت است، ولی علم به ملاک داریم. ابتلا دخیل در ملاک دیگه نیست، ملاک امر تکوینیه، ربطی به ابتلا نداره. مثل قدرت، مرحوم آخون در بحث اجتماع در بحث امر یقتضی نهی عن ضده فرمود در جایی که نماز با ازالت تزاحم کند ازل عقد سله امر نداره، ولی ملاک داره، ملاک ربطی به امر نداره. جور فرمود شبهه اینه که اینجا ما علم به ملاک داریم و همونطور که علم به تکلیف منجز است، علم به ملاک هم منجز است. به قول مرحوم آخون ملاک اهم از تکلیف روح حکم که در بحث تعبدی و توسلی فرمود. جواب این شبه را دیروز بیان کردیم. حاصل اینه این که تحصیل ملاک لازم است دلیل نداره. تحصیل ملاکی لازم است که مولا تصدی کرده باشد تحصیلش را، یا اگرم تصدی نکرده تصدیش از باب اینه که مانع دارد. اما ملاکی که لم یتصد المولا لتحصیلهی و از باب غفلتم نیست، مانع نیست، اونجا لزوم تحصیل نداره. مثالش همون امر اگر انظار مبارکات باشه، مرحوم آخون در تعبدی و توسلی می فرمود اگر شک کردیم این عمل تعبدی است یا توسلی، مثلا خمس، شما اگر بدون قصد و قربت بیاری شک داری ملاک حاصل شد یا نه. خب اونجا جای احتیاط هست. چرا؟ چون ملاکیه که مولا تصدال تحصیلهی امر کرده دیگه، یعنی امرش تصدی تحصیل ملاکه، امر به خمس کرده. اونجا حرف درسته، ملاکی هست که امر کرده، در صدد بر آمده مولا برای تحصیلش به سبب امرش. خب ما شک داریم که آیا اون ملاک با ادای خمس بدون قصد قربت حاصل شد یا نه، اونجا الاشتغال الیقینی بالملاک یستلزم فراغ یقینی را. یه حرف درسته، لا فرقه. اینجا بگیم لا فرقه بین الملاک والحکم، درسته. ملاکی که مولا تصدی کرده تحصیلش را، در صدد تحصیلش برآمده بلا امر. اما در جایی که ملاک هست، مولام هوشیاره، التفات داره، غفلت درش راه نداره، و معزالگ لم یتصده برای تحصیلش، نه اونجا عقل حکم به وجوب تحصیل ملاک نمی کند. و بحث ما از این قسم است، بحث ما مولا تصدی نکرده، یعنی یقین نداریم، و یقین نداریم که تصدی کرده است تحصیل ملاک را. شاید ملاک در اون خارج از محل ابتلاست که تصدی نکرده، حکم نکرده. چون یقین نداریم تصدی مولا را برای تحصیل ملاکش، پس عقل حکم به وجوب تحصیل چنین ملاکی را نمی کنه. خود مولا می تونست بگد، بفرماید که در اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلا هم ملاک مرا مواظبت کن. حالا با تکلیف نگفت، راه دیگه داشت بیان بکنه. چون بیان نداریم از نای اشاره، پس اینجا درست ملاک هست، اما ملاکی که در صدد بر آمده مولا تحصیلش را، ما از کجا می فرد بر آمده تحصیلش را؟ از تکلیفش. فرض اینجا تکلیف نیست در خارج از محل ابتلا. ما احراز نکردیم این ملاکی است که تصدا مولا برای تحصیلش، پس عقل اینجا وجوب تحصیل را قائل نیست. اینجا فرق می کند با تعبدی و توسلی. هذا تمام الکلام بر مسلک شیخ و من تبعه، که می کند خارج از محل ابتلا تکلیف ندارد. و اما بر مبنای مثوال اصول و بعض دیگر که فرمودن خارج از محل ابتلا حکم دارد، آیا علم اجمالی بنابر این که خارج از محل ابتلا حکم داشته باشد منجز است یا منجز نیست؟ ظاهر اعلام اینه که منجزه. آخون که میگه منجز نیست، چون میگه علم به حکم فعلی نداریم، معناش اینه اگر حکم فعلی بود علم منجزه. این معنا را مثوال اصول تصریح فرموده، فرموده که علمی که بعضی از اطرافش از محل ابتلا خارج است، این علم منجزه. اینجا علم داریم به حکم فعلی، عقل میگوید علم به حکم فعلی را باید احتیاط کنی. احتیاطش به اینه که از این که در محل ابتلای ما هست اجتناب کنی. اون اجتنابش قهری، اینم اجتنابش اختیاری و لازم. در مصباح الاصول مرحوم آقای خویی قائل شده است که دخول در محل ابتلا از شرایط تنجیز علم اجمالی نیست. علم اجمالی منجز است، خلافاً لهمه. علم اجمالی منجز است ولو بعض اطرافش از محل ابتلا خارج باشد. چونش همه قبول دارن، چون علم به حکم فعلی داری. نه اونا میگن اگر، اونا اگر حکم فعلی باشه، ایشون اون اگر را گذاشته کنار، ایشون دیگه میگه علم اجمالی شرطش نیست چون ما علم به حکم فعلی داریم. اونا میگن اگر داشتیم میگفتیم، ولی هیچ کدام نفرمودن. نداریم. دیگران میگن نداریم دیگه. اصلا همه اونا میگن علم به حکم فعلی نداریم، پس علم منجز نیست. ایشون میگه علم به حکم فعلی داریم و منجز است. خب این فرمایشی که مرحوم آقای خویی فرموده که گاهگاهی ما در فقه اینو متعرض شدیم که ایشون در فقه گاهی میرسه میگه خارج از محل ابتلاس، علم منجز نیست، بر طبق دیگران عمل میکنه. نه، مبناش چون اینه باید در فقه هم که برسد بگد این علم اجمالی منجزه. در فقه ملتزم بی مبنا نشده، ولیکن در ذهن ما اینه که این فرمایش ایشان درست نیست. ما هم قبول کردیم حکم فعلیه در خارج از محل ابتلا، علمم اینجا علم به حکم فعلیه، ولیکن ادعای ما اینه این علم به حکم فعلی منجز نیست، شرایط تنجیز را ندارد. رکن تنجیز علم اجمالی یکیش علم به حکم فعلی بود موجوده، و دیگری رکن دوم اصول در اطرافش باید متعارض باشند بر مسلک اقتضا. حکم قابل تنجیز باشد در همه اطراف بر مسلک علیت. ما دو تا رکن برای علم اجمالی قرار دادیم، علم به حکم فعلی این رکن موجوده، رکن دوم اختلاف مسلکین، تعارض الاصول مسلک اقتضا، قابلیت تنجیز مسلک علیت. بارها اینو تکرارش کردیم. ادعای ما اینه که درست است در این جاها علم به حکم فعلی هست، علم به حکم فعلی با اون شرایطی قبلا گفتیم دوباره ها، که اون علم بقائاً تبدیل به جهل نشه، زوال پیدا نکنه، اون شرایطش علم به حکم فعلی. ما در جایی که بعض اطراف خارج از محل ابتلا باشه داریم، رکن اول تمامه، ولیکن اصول در اطراف علم اجمالی که بعض اطرافش خارجن از محل ابتلا متعارض نیستن. بیان ذلک، اصول در اطراف علم اجمالی منقسم می شود به دو قسم. بعض اصول هستن اصول امتنانیه بهشون میگیم، حدیث رفع، رفع ما لا یعلمون. بعضی هم گفتن مثل آغازی ها میگه کل شیء لک حلالم امتنانیه، آهنگش امتنانه. و بعضی اصول هستن که نه، امتنان ازشون استشمام نمیشه. قاعده طهارت، کل شیء طاهر، استصحاب، اینا امتنانی نیستن، خصوصا استصحاب. اما نسبت به اصول امتنانی ذهن ما اینه که پر واضحه. و چطور شده ایشون نفرموده التفات پیدا نکرده نمیفهمیم. نسبت به اصول مرخصه امتنانیه مسئله پروازه که اصول در محل کلام متعارض نیستن. چرا؟ چون براءت در خارج از محل ابتلا امتنان درش نیست که. یا حرام است شرب این کاسه که محل ابتلاست، یا حرام است شرب کاسه عند ملکه انگلیس، رفع ما لا یعلمون حرمت رو برداره، امچنان نیست، خودش منتفیه دیگه، منت بر من نیست دیگه، از دسترس خارجه. رفع حکم از اون چه از دسترس من خارجه است منت درش نیست. پس رفع ما لا یعلمون در خصوص اینی که در محل ابتلاست در دسترس هست بلا معارض جاری می شود. قدرت عقلی برای امتنان کافی نیست، عرفی اینا دیگه. من منت گذاشتم حرمت این آب را در آبی که پیش ملکه انگلیس است، حرمتش را از عهده تو برداشتم. حالا منت نمیگذاشتی چی میشد؟ این منتی در کار نیست. ها؟ مجتنب بود و منترک بود به طور طبیعی. عقل چی بگه دیگه؟ خودش منترک است، خارج از محل ابتلایه. اینه که حرمت در ناحیه خارج از محل ابتلا حکم تکل کلن علم اجمالی نسبت به احکام تکلیفیه در محل کلام، علم کلن علم اجمالی نسبت به احکام تکلیفیه در محل کلام هیچ جا تنجیز آور نیست. احکام تکلیفیه را نمیتونه بر عهده شما بیارد. نسبت به یک حکم تکلیفی اصل بلا معارض جاری میشود. امتنان دیگه، اونی که نشد در احکام ظاهری اینه نفرمایید، در احکام ظاهری نفرمایید، چون مشتبه را بدونی که برداره من میتونم مستندش بکنم. خب این نسبت به اصول امتنانیه و که دایرشون احکام تکلیفیه هن. علم اجمالی که بعض اطرافش از محل ابتلا خارج است بر مسلک اقتضا حکم تکلیفی رو تنجیز نمی کند. و اما جایی که نه، صحبت حکم تکلیفی نیست. الان یکی از این دوتا آب نجس است، ما میخوایم قاعده طهارت جاری کنیم، با این آب وضو بگیریم، ترخیص بیاره قاعده طهارت. اگر قاعده طهارت جاری بشود خب میشه با این آب وضو گرفت، جاری نشود نمیشه وضو گرفت، طهارتش رو احراز نکرده ایم. ادعای ما اینه که در اصول غیر امتنانیه هم تعارض نیست. کل شیء طاهر، این آبی که محل ابتلای شماست میگیره، اینو میگه طاهرون. این معارض نمیشه با کل شیء طاهر در خارج از محل ابتلا. نه، کل شیء طاهر خارج از محل ابتلا را نمیگیره. چرا؟ چون اصول عملیه برای رفع تحیر مکلف است. مکلف شک دارد چه باید بکنم، در امان هستم از اون ناحیه او یا در امان نیستم. اصل عملی رفع تحیر می کند، تأمین می کند از چیزی که شک داری، متحیری. خب چیزی که خارج از محل ابتلای من هست، خب از ناحیه او مأمون هستم دیگه، تحیر ندارم. کل شیء طاهر برای چی جاری بشود در خارج از محل ابتلا؟ ما احکام تکلیفیه رو قبول کردیم، خارج از محل ابتلا رو میگیرد، ولی احکام ظاهریه وجهی نداره که احکام ظاهریه اون خارج از محل ابتلا را بگیرد. من نسبت به اون که خارج از محل ابتلاش، نسبت به اون که خارج از محل ابتلا هست، امان دارم دیگه، نیاز به کلق و کل شیء طاهر. این که بگوید کل شیء طاهر حکم ظاهریه، حکم ظاهری غرضش معذوریت است، در مرخصه منجزیت است، در مثبته اینجام که مرخصه یه. من از ناحیه او در امان هستم، نیاز به جعل معذر ندارم. همی که گیر بکنیم ها، شک بکنیم آیا کل شیء طاهر خارج از محل ابتلا را میگیره یا نه، همی که شک بکنیم این کل شیء طاهره در محل ابتلا، میگه معارض نداره. در معارضه باید احراز بکنی وجود معارض را. ما وجود معارض را که اصالت و تاره باشد در خارج از محل ابتلا لا اقل شک داریم. این همین عموم را ما داریم میزنیم دیگه، میگیم چون کل شیء قاهر به غرض تأمینه، به غرض معذوریت، به غرض رفع تعیر است، این سبب میشود که کل شیء اطلاق دیگه بفرمایید دیگه، کل شیء قاهر شامل این محل کلام عموماً باشه، همینجوره عموم پیدا نکنه. کل شیء جاهایی را میگیره که ما نیاز به تأمین داریم، متحیریم، در امان هستیم نیستیم. شارع فرموده کل شیء طاهر، نگران نباش، من طهارت کردم، آثار طهارت را بار کردیم، معذوری. جایی که من به طور طبیعی آثار را بار نمی کنم دیگه، خارج از محل ابتلای منم. شارع بفرماید من اون آب ملکه انگلیس را که شک داری پاکه یا نه، من تو را در امان قرار دادم، آثارش را اگر بار کردی در امانی. یه عرفیت ندارم. و به عبارت اخرى برگردیم به اون بحثای سابق. این که ما می گفتیم اصول در اطراف علم اجمالی تعارض می کنن، ریشش این بود. می گفتیم دوتا اصل جاری بشود قبیحه. حالا قبیح عقلی بعضی ها می گفتن، یا قبیح عقلائیه، اینجور می گفتیم دیگه. می گفتیم چون در هر دو اذن بدهد قبیح است، پس نه در او اذن داده نه در این اذن داده. تعارض معناش اینه دیگه، تعارض بارا معنا کردیم. تعارض معناش این نیست اینجا جاری میشه اونجا جاری میشه بعد جنگ میکنن تساقط میکنن، نه، معنای تعارض یعنی هیچ کدامشون از اول جاری نمیشوند. چون خواسته باشه در یکی جاری بشود ترجیب لامرجه هم، در هر دو جاری بشود قبیح هم، پس در هیچ کدوم جاری نمیشه. این معنی تعارضه. ما که گفتیم علم اجمالی منجز است بر مسلک اقتضا، در جایی است که اصول تعارض بکند، منشه تعارض اصول این قبح بود، این ترجیح بلا مرجح بود. و ادعای ما اینه که در محل کلام این تعارض، این قبح نیست، این تعارض نیست، این تعارض نیست. یا از باب این که بگوییم، یا از باب این که بگوییم این محل ابتلا مرجح داره، در خصوص این جاری می شود و غلایت داره دیگه. شارع مقدس چون این محل ابتلا بوده قاعده طهارت جاری کرده، اونی که محل ابتلا نبوده جاری نکرده. اونها یه جور می گفتن، می گفتن آقا در یکی ترجیب لا مرجح است، در هر دو قبح، پس در هیچ کدام. میگیم نه، یکی مرجح داره، مرجح و غلایی داره که شارع مقدس کل شیء طاهر را در این جاری کنه در او جاری نکنه، اصل بلا معارض. یا مرجح داره دیگه همین محل، اگر الان چون محل ابتلا جا فعلیه که خارج از محل ابتلا، یعنی اگر شارع از مولا بپرسیم آقا چجور شد در خصوص محل ابتلا قاعده طهارت را جاری کردید نه در دیگری، میگه خب دیدم این محل ابتلا شماست، به این نیازمند بودی گفتم کلش انتار، اون رو نگفتم، قبول میشه، نمیگن ترجیح بلا مرجع. یا بفرما، یا بفرما که نه در او هم قاعده طهارت جاری میشه. قاعده طهارت حکم ظاهری مثل حکم واقعی در اون خارج از محل ابتلا مجال داره، سلمنا. ولی میگیم کی گفته قبیح اینجا؟ این که اذن در هر دو قبیح بود، ببینید همینجور هست یا نه، این که اذن در هر دو قبیح بود یا غیر عقلایی بود، چون این اذن منجر میشد به مخالفت قطعیه و در محل کلام چون یکی خارج از محل ابتلایه به طور طبیعی منترکه، به طور طبیعی مخالفت قطعیه رخ نمیده، چون رخ نمیده چه عیبی داره شاره بگم یه حلاله، من میگم هم یه حلاله هم او حلال، در هر دو قاعده طهارت جاری بکن. اجرای قاعده طهارت در هر دو اینجا قبح نداره، منشأ من اذن در مخالفتی قبیح است، اذن در مخالفتی غیر عقلایی است که در معرض وقوع باشه. مخالفتی که در معرض وقوع نیست، یکی خارج از محل ابتلاست، واقع نمیشه مخالفتش، اذن در اینجور مخالفتی قبح نداره. اینه که میگوییم در اصول امتناع پر واضح است که اصل در محل ابتلا بلا معارض است. در اصول غیر امتنانیه به چند بیان می شود گفت اصل در ناحیه محل ابتلا جاری است بلا معارض، یا از باب اینه که در خارج از محل ابتلا اصل جاری نمی شود، یا اگر جاری هم بشود معارض با این اصل نمی باشد. فی آخر الکلام، کفانا کفانا، همین که ما شک داریم، همین کافیه، شک داریم کل شیء طاهر خارج از محل ابتلا می گیره یا نه، همین که شک داری اون نکته عقلانه از عموم است، همین که شکداری کافیم برای این که اصل در محل ابتلا بلا معارض بماند، چون یک کلمه، چون در باب معارضه باید در وجود اصل دیگر را فی حد نفسه در دیگری احراز کرده باشی. ما اطلاق عموم کل شیء طاهر را بی نکاتی که عرض کردیم نسبت به خارج از محل ابتلا استظهار نمی کنیم. درست عامه، ولی محفوف به یک قرائن لبیه، قرائن لبیه همونطور که مانع از اطلاق است مانع از عموم هم می شود. اینه که بر مسلک اقتضا علم اجمالی در جایی که بعض از اطرافش خارج از محل ابتلاست منجز نیست. علم به حکم تکلیفی هست ولی منجز نیست. و اما بر مسلک علیت، مسلک علیت میگوید هرگاه علم داری به حکم فعلی و او قابلیت تنجز دارد در هر دو طرف، اون علم منجزه. ادعای ما اینه که خارج از محل ابتلا مثل خارج از قدرت عند العقل، عقل حکم را در همان طور که در عاجز منجز نمی کند، برای مکلف عهده نمی آورد، برای خارج از محل ابتلا عهده نمی آورد. درست حالا شارع امر کرده به غرض استناد، ولی عقل عهده نمی آورد، عهده عملیه غیر از استناده. شارع مقدسم که امرشو قبول کردیم، نهیش گفتیم عیب نداره، به غرض استناد بود و الا عهده عمل برای عهده ما که نمی آورد، سنگینی نمی آورد، که تکلیف نمی آورد. حالا عقلم همین جوره، عقلم نسبت به خارج از محل ابتلا عهده نمی آورد. اگر علمی دارید به تکلیفی، تکلیف را در خارج از محل ابتلا عقل تکلیف حسابی نمی بینه. اگر علم داری به وجوب اجتناب یا از این کاسه که ابتلای شماست یا از کاسه یک اند ملکه انگلیس، عقل نمیگه که اگر نجس اونجا باشه بپاش. عقل شرع فرمود به غرض استناد عیبی نداره، ولی عقل استناد نداره درش. که عقل بگوید تو استحقاق عقوبت داری بر مخالفت اون حکم در اونجا، نه، عقل عهده ای را نسبت به خارج از محل ابتلا نمیاره. اینه که علم به حکم فعلی قابل تنجز در خارج از محل ابتلا نیست. وقتی در یه طرف قابل تنجز نبود، علیتی ها همینطور میگن، میگن پس اون علم منجزیت نداره. عقل اگر حکمی داشته باشه نسبت به داخل محل ابتلاست، نسبت به داخل محل ابتلام که علم نداری. اینه که هر اینا برای توضیح بیشتر، هر علم به حکمی موضوع، هر علم به حکم فعلی موضوع حکم عقل برای تنجز نیست. بعضی از احکام فعلیه ین که عند العقل مثل حکم انشائیه، تنجز بردار نیست، مثل همین بحث ما، فعلیه ولی تنجز بردار نیست، مثل انشائیه خاصیت عملی نداره. عقل نمیگه مواظبش باشون را هم تذکر نمیده عقل نسبت به خارج از محل ابتلا، ارشادی نداره نسبت به خارج از محل ابتلا. میگه که خارج دیگه چی دیگه، ما چی بگیم؟ میگه مواظب باش، استحقاق از استحقاق عقوبتو به پرهیز، ما نسبت به حکمی نداریم. نسبت به این یکی هم که شک در اصل حکم است، اینه که علم اجمالی به حکم فعلی در موردی که بعض اطراف از محل ابتلا خارجن منجزیت ندارد. غیر المقدور عقلن که غیر المقدور عرفن لدى العقل، عقل بین این دوتا فرقی نمیبینه. به غرض استناد گفتیم یه حکمیه، بله، ترکش میخوایم بکنیم، نه، بعض جا میخوایم عملش بکنیم در عوامر دیگه. اینه که بله، علم اجمالی اینجور شد، دوتا مبنا شد. علم اجمالی اگر بگوییم حکم خروج از محل ابتلا حکم فعلی ندارد، خب اینجا راحتیم، مثلا علم به حکم فعلی نداریم، تمام شد. و اگر گفتیم نه، خارج از محل ابتلا حکم فعلی دارد، مسلک مسوال اصول، همه قرض استناد اونایی که میگفتیم همه تو مسوال اصول هست، لغویت را جواب داده. اگر گفتیم باز علم به حکم فعلی، ادعای ما اینه که منجزیت ندارد، بر مسلک اقتضاق واضح است، خصوصا نسبت به احکام تکلیفیش پر واضح است، و نسبت به مسلک علیت هم همین که عرض کردیم علم اجمالی منجزیت نداره. و اما اگر شک کردیم، این دوتا مسلک تاوال بحث کردیم، اما بنابراین که شک کنیم که آیا ابتلا شرط یا شرط نیست، یا در حدود شک بکنیم، یا در شبه موضوعی شک بکنیم، شکمون رو نتونستیم برطرف کنیم، شک کردیم و شکمون برطرف نشد، نتونستیم به اطلاقات تمسک کنیم و بگیم حکم در خارج از محل ابتلا فعلیه، نتونستیم. اطلاقات مشکل پیدا کرد، که مثل آخون میگه اطلاقات مشکل داره دیگه. اگر علم اجمالی داشتیم بعضی از اطرافش مشکوک الحکم شد. اینجور میشه دیگه، خارج از محل ابتلاست، شک داریم ابتلا شرطه یا نه، میشه مشکوک الحکم. یا نه، ابتلا شرطه، شک داریم که آیا این خارج از محل ابتلاست، شبه موضوعیه، باز میشه مشکوک الحکم. بهم جهت ثالثه بحث، مرحله سوم بحث در اینه، علم اجمالی داریم، نمیدونیم در بعض اطرافش حکم فعلیه یا فعلی نیست. تا به حال میگفتیم حکم فعلی نیست، مثلا که مرحله اول میگفتیم حکم فعلی هست، مرحله دوم، مرحله سوم شک داریم. شک هم دو جوره دیگه، تارتن شبهه حکمیه است و اخرى شبهه موضوعیه است، ولی هر دوتاشون اینو میگن. علم اجمالی من دو طرف داره، یه طرفش محل ابتلا، یه طرف دیگه شک دارم حکم فعلی داره یا نه، از بابی که شک دارم محل ابتلا است یا نه، یا نه او خارج از محل ابتلاست، شک دارم خارج از محل ابتلا حکم فعلی هست یا نه. دو تا مورد برای شک پیدا می شود. علم اجمالی که شک داریم آیا منجزیت دارد یا ندارد؟ رو اونی که ما بحث کردیم نوبت به این بحث نمی رسد. ما گفتیم علم اجمالی هم که تعلق بگیره به حکم فعلی، فرض یقین، یقین داری حکم در محل ابتلا باشه فعلیه، در خارج از محل ابتلا باشه فعلیه، در یقینش گفتیم منجز نیست، در مشکوش به طریق اولا منجز نیست. این بحث بر مسلک کسانی هست که فرمودن اگر علم به حکم فعلی باشد منجزه، مرحوم آقای خویی، اگر به حکم فعلی نباشد منجز نیست. این رو مسلک اونها میاد که حالا اگر شک داریم حکم فعلی است اونها چه باید بکنیم. مرحله سوم بحثش تقدیریه، علا فرض این که اگر علم به حکم فعلی بود منجز است، خب حالا اگر شک کردیم فعلی است یا نه، بازم منجزه یا نه، جای بحث داره. وگرنه بر مسلک کسی که میگوید علم به حکم فعلی هم باشه منجز نیست، نوبت بین بحث نمیرسه. خب حالا مرحله ثالثه، شک داریم علم ما به حکم فعلی تعلق گرفته است یا نه، علم منجز است یا نه، علل قاعده منجز نیست دیگه. علم به حکمی که شک داریم فعلی یا نه منجز نیست. از روز اول عرض کردیم بزرگان فرموده بودن موضوع بحث ما علم به حکم فعلیه، اما اگر شک داری این حکم فعلیه یا نه، عیبی نداره، علم منجز نیست دیگه. بر مسلک اقتضا منجز نیست، چون اصول بلا معارض دیگه جاری میشوند. ترخیص در حکمی که شک داری فعلیه یا نه، عیبی نداره که. بر مسلک علیت هم قابلیت تنجیز نداره، چون قابلیت تنجیز وقتی حکم فعلی باشه، ما نمیدونیم حکم فعلیه یا نه، قابلیت تنجیز رو احراز نکردیم. چه بر مسلک اقتضا چه بر مسلک علیت، باز واضح است که اگر علم تعلق گرفت به حکم مشکوک الفعلیه، اون علم منجز نیست، اصول در اطرافش تعارض نمی کنن، قابلیت تنجز را احراز نکرده. این واضحه. ولیکن مرحوم محقق ناینی و بعدش محقق عراقی یه صورت را استثناء زدن، گفتن اگر شک داری در ابتلا به شبهه موضوعیه، فقط شبهه موضوعیه، یه طرفش قطعا مبتلا به شما هست، یکی دیگهش نمیدونی، تو همون مغازه مبتلا به ها، مغازه بغله مبتلا به ها، نه او سر شهره مبتلا به نیست، شک در ابتلا داری به شبهت موضوعیه. این دو محقق فرمودن باید از اون که محل ابتلا هست اجتناب کنی. علم اجمالی که شک داریم بعض اطرافش داخل محل ابتلا خارج از محل ابتلاست به شبهت مصداقیه، اتفاق این دو بزرگ بر این است، این علم اجمالی منجزه. به چه بیان منجزه؟ ملاحظه بفرمایید، هم کلام ناینی را هم کلام محقق عراقی را تتمه کلام فردا انشاءالله.